شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس دینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. جناب آقای دکتر سیروس دینا، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و سلام به شنوندگان گرامی و عزیز شما در ایران و دیگر نقاط جهان در این روز پاییزی قشنگ آرام.
سپاسگزار. جناب دینا، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در بحث تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت در 13 جلسه گذشته که با هم گفتگو داشتیم، راجع به تاریخ نفت از پیدایش تا تحولات اقتصادی و سیاسی اون گفتگو کردیم. در جلسه پیشین هم به ویژگی های درونی تحول نفت در جهان پرداختیم. میخواستم اگر امکان داره محبت بفرمایید و به طور خلاصه از مطالب گفته شده در جلسه پیشین برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم بحث رو، یعنی بخش 14 این بحث رو.
خواهشمندم. اجازه بدید که تیتر بخش 14 اشاره به تحولات اقتصادی سیاسی جهان در دهه 1960 هست که پیش از بحران جهانی نفت 1973-74 هست. اون این به اصطلاح این دوران یا این دهه خیلی خیلی مهم هست، هم برای تحولات مجموعه جهان به اصطلاح جنبندی خاصی در بارش باید کرد و هم در مورد پیش درآمد بحران عظیم نفت در اوائل سالهای 1970. ولی قبل از اون اجازه بدیدم که فرمودید، من یک خلاصه از بخش 13 یعنی بخش پیش ارائه کنم خدمتون.
تمنده کنم.
در اینجا صحبت تقریبا زیاد بود، ولی این که ما ببینیم که لب مطلب چه هست چه بود در مورد بخش 13، این رو خدمتون عرض کنم. بار به اصطلاح تئوریک این بخش و کوتاه بودن اون بخش زنند نگذاشت که من دقیقا مجموعه تحولات تئوریک رو قبلا جهانی رو که حقیقت موجود خارج از ذهن است، بعد بازتاب او رو به فرم تئوریک که در ذهن انسان به فرم تئوریزه کردن یا نگاه کردن اجمالی و فرموله کردن مفهوم سازی ارائه کنم خدمتون.
تمنده کنم.
در اونجا اشاره کردم که فرمگیری مناسبات اجتماعی و در مورد بازار نفت، پروسه قیمت گذاری بازار توسط بازار نفت و پروسه این که قیمت گذاری چگونه عینی می شود.
بله.
از حالت اکانتینگ به اصطلاح حسابداری در دست چهار نفر بشینن توی اتاق تنگ تکلیف بکنن بیرون می آید، این رو خدمتون عرض کردم. البته این نتیجه به وجود آمدن یک حرکات یا نیروهای مشخص بازار در بخش نفت، نیروهای مشخص روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی بیرون از نقش نفت که در حقیقت مجموعه به اصطلاح اقتصاد کلان تحولات کشورهای جهان سوم من جمله کشورهای نفت خیز رو هم در بر میگیره خدمتون عرض کردم.
فرمودید.
خدمتتون که عرض کنم دوباره ادغام تدریجی رابطه مالکیت ذخایر زیرزمینی نفت و گاز و غیره را زمنان. خب این بسیار مهم هست که ادغام تدریجی رابطه مالکیت این است که این در حال ما دیدیم در پروسه این بحث های طولانی که این کمپانی های نفتی یک قرارداد های طولانی مدت با کشورهای نفتخیز این سرزمین ها داشتند، 50 سال، 60 سال، 70 سال این گونه. بعد این شبهه پیش اومده بود تو ذهن بعضی از اقتصاددانان، من جمله پروفسور ایدلمن MIT که من باش آشنایی کامل دارم و به هر حال جلساتی هم با هم بودیم، که گویا وقتی که این به اصطلاح قراردادها امضا میشه 60 سال 70 ساله، گویا این که این نفت ذخایر زمین مال این آقایان است و نه مال اون مملکت.
بله
این بحث دیدیم و مسائل زیادی هم کردم. این خیلی اهمیت داشت برای ما که نگاه بکنیم که اگر که مال آقایان نیست به اصطلاح، پس چگونه میشود که حالا که دست آقایان روش هست و یواش یواش دست این آقایان کوتاه میشد به عنوان اینکه کارتل داره از بین میره، تحولات عینی بازارهای نفت به اصطلاح خودشو نشون میده، چگونه میشود فرم به اصطلاح ادغام تدریجی این رابطه مالکیت ذخایر که متعلق به اون ممالک هست، در حقیقت متعلق به مردمان اون ممالک هست و اون سرزمین ها هست، چگونه میشه که تدریجی ادغام میشه در یک پروسه عینی فرماسیون قیمت در سطح جهان.
بله
خب این خیلی مهم هست
کاملا.
و در پروسه انباشت تولید سرمایه، در رابطه با انباشت تولید سرمایه در این بخش و ضمناً قیمت گذاری نفت در این مورد خیلی اهمیت داره که در رابطه قرار بگیره. این بحث اقنایی تئوریک هست در حقیقت که من در حدود 30 سال روش گذاشتم. خدمتتون که عرض کنم یک مطلب دیگه از این دوتا به اصطلاح عامل اهمیت دار که نام بردم، نتیجه گرفتم که تبلور قیمت نفت و قیمت گذاری عینی نه کارتلی نفت به اصطلاح نتایج زیرین رو دارد. چه نتایجی؟ یک، تبلور قیمت نفت و قیمت گذاری عینی نه کارتلی به صورت فرم به اصطلاح خیلی راحت، خیلی به صورت تمایل تندنسی تاندانس عمل میکنه، یعنی بازار یواش یواش عینیت خود را نشان میدهد به عنوان یک نهاد اقتصادی اجتماعی سرمایه داری، نه اینکه چند نفر توی اتاق بشینه تصمیم بگیره.
بله
خدمتتون که عرض کنم. دوم اینکه انعکاس و تعمیم به اصطلاح به سویه نرخ عمومی سود در مجموعه جهان نفت، در مجموعه جهان به اصطلاح بازار جهانی نفت خودش رو نشون میده. منظورم چیست از این مطلب؟ منظور بنده این است که نرخ به طور کلی جهان نفت داره یک کاسه میشه تمایلی به صورت تاندانسی در اون پروسه، و در این حال که در این حرکت انجام میشه در رابطه این ذخایر نفتی که در به اصطلاح ریجن های مختلف گوش و کنارهای مختلف دنیا در آمریکا، در خلیج فارس و غیره وجود داره، در حقیقت در حالت رقابتی با هم به صورت عینی قرار میگیرند، یک نرخ عمومی سود از رقابت به اصطلاح بر رقابت پایه فرماسیون قیمت گذاری عینی نفت است. بنابراین به این ترتیب یک قیمت به اصطلاح یک نرخ به سویه عمومی سود، یعنی سود در حقیقت سود نفت آمریکا و سود نفت خلیج فارس و سود نفت لیبی و سود نفت ونزوئلا، این سودها یک سود هست، یک سود می شود، نرخ یکی است در حقیقت.
بله
در مقابل این ما میبینیم که وقتی نگاه بکنیم به مسئله رابطه مالکیت در اینها، مرغوبیت ذخایر نفتی که در حقیقت در یک سطح نیستند، مرغوبیت به اصطلاح پروداکتیویتی یا کارایی و به نسبه کارایی زیاد و هزینه های کم به نسبه فرض کنید یک بشک تولید در خلیج فارس خیلی بهتر از آمریکاست، که خیلی ساده است فهمیدنش، ولی بر اساس این مجموعه رقابت و رابطه مالکیت تحکیم و تبلور مسئله کلیه، این که اجاره تفاضلی نفت که بر اساس عرضه‌های نفت از این به اصطلاح ذخایر خاص در مقابل ذخایر دیگر مثل ذخایر آمریکا خودش رو فرم نشون میده در بازار، در حقیقت کشورهای که نفت مرغوب‌تر به عنوان کارایی بیشتر یا اینکه هزینه‌های کمتر برای هر تولید هر بسیار بشکه دارند، اونها اجاره تفاضلی differential oil rent بیشتش میشه. من اجاره تفاضلی نفت ترجمهش میکنم، اگر کسی بهتر ترجمه کرد ما مخلصش هستیم، اون ترجمه رو به کار میبریم. به هر حال اجاره تفاضلی نفت در لحظه عرض کنم اینها رو فرمول میکنه، یعنی اینکه نرخ سود یک نرخ است ولی اجاره تفاضلی از اسمش پیداست فرق میکنه. یعنی نفت هایی که هزینه های کمتر باروری بیشتری دارند اجاره تفاضلی بیشتری میگیرند و نفت هایی که ندارند کمتر میگیرند، و در این جریان هست که ما تمام درآمد نفت رو به دو بخش باید تقسیم کنیم. چرا باید تقسیم کنیم؟ بو اینکه بازار و حرکت رقابت سرمایه‌داری میکند، انباشت سرمایه میکند این کار رو به صورت عینی.
بله.
و حرکتی که در حقیقت ادغام مالکیت این ذخایر در رابطه با انباشت انجام میدهد، رابطه دیالکتیکی آنها این کار انجام میدهد، این تو ذهن ما نیست. در حقیقت ما باز تابع اون رو به صورت فرمول به صورت تئوری میتونیم نگاه بهش بکنیم برای تحلیل.
بله.
پس برابر این به این ترتیب هست که پایه اجاره تفاضلی به معنای واقعیش، نه اینکه یک تیکه نون میندازن اونجا مثل به اصطلاح افرادی که زنجیری هستند در اصطلاح حاکمیت یک به اصطلاح شرکت نفتی هستند که مثلا انگلیس در نظر بگیرید، همین به اصطلاح شرکت نفت ایران انگلیس در جایی به ایران یک تیکه نون میندازه بگه خب یکم بیشتر بده کمتر بده میدم. علاوه بر این دنیا عوض شده، تحولات عظیمی رخ داده، ادغام کشورهای به اصطلاح صنعتی در اقتصاد جهانی، ادغام جهان سوم که الان برمیگردم صحبت میکنم که چرا میگن سوم و دوم این حرفا، اینها همگی باعث این شده که مجموعه ای از سرمایه‌داری با تضادهای عظیم خود، با تضادهای همه جانبه خود در حقیقت در چارچوب ماهیت و به اصطلاح فرماسیون بازار یک قیمت گذاری عینی می کند و بر اساس این قیمت گذاری عینی نفت نرخ عمومی سود در جهان فرموله می شود با به اصطلاح رقابت عظیمی که وجود دارد به صورت تندنس یا تندنسی.
بله.
همایلی. و عملا در مقابل او هم این که کشورهای نفت خیز بر اساس نفتی که کارایی بیشتر از کارایی بسیار پروداکتیویتی رو من ترجمه کارایی کردم در.
بله.
و در حقیقت هزینه هایی نسبت به استخراج یک بشکه نسبت به هم کمتر دارند، اونها به حق، البته حقی که سرمایه داری قائل میشه، حق رو به اینجوری من ترجمه فرمولی میکنم.
بله.
حق نسبت به درستی، یعنی سیستمی که در حقیقت به صورت عینی حرکت میکند، این نیست که سرمایه داری حق است.
بله.
در داخل خودش حقی هم دارد، البته اینجوری عرض کنم خدمتتون
در شکل
خودش اون فرم انجام میشود که چهار نفر نشینن توی اتاق هجور خواستن تعیین تکلیف بکنن گردن کلفت های کارتلی برای کشورهای نفتی.
بله.
این عینیت حرکت سرمایه رو نشون میده که خیلی دقیق باید بهش نگاه کنیم، و این پایه عینی فرموله شدن قیمت نفت در جهان هست که بعداً به بازارهای اسپات کانتو که میشنویم، بازارهای به اصطلاح فیوچرز مارکت، بازارهای آینده به اصطلاح نفت منتهی میشه بعداً. اینها در حقیقت پیش درآمد این حرکت تاندانس یا به اصطلاح تمایلات حرکت مجموعه نفت و تحولات داخل نفت و خارج از نفت که تاثیر براش میذاره در جهان، باعث میشه که پیش درآمد مشخص بحران های 1970 رو فراهم بکنه.
بله.
خب این مهم هست که ببینیم که در سالهای 1973 74 چگونه شده است که اون در بخش بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد. این بخش بخشی است که عملا در مورد تحولات مجموعه جهان یک چند ساشمه ای خدمتون عرض خواهم کرد. در اینجا میخوام ببینیم که در حقیقت به قول معروف نتیجه کلی چیه؟ یه حد که من میزنم به کجا قطع میشه؟ چه چیزی به دست ما میده چو اندازه گیری بکنیم در حقیقت؟ چرا من بعدم خواهم گفت که نه کاملا تغییر کرده و در حقیقت به صورت بازار مثل آزاد باید بهش نگاه کرد، نه به صورت کارتلی، برخلاف چپ سنتی که هنوز فکر میکنه که کارتل وجود داره، برخلاف راست های افراطی وال استریت جورنال و جورنالیست های دهنبین بی سواد غرب در حقیقت هنوز به اوپک کارتل میگه، برخلاف اونها چرا؟
بله
خدمتتون که عرض بکنم، ما ببینیم که ما در این لحظه اگر این تحولات رو بخوام تئوریزه کنیم، میبینیم که تئوری اجاره تفاضل نفت باید از بین در میان اینها درآورده باشیم، یعنی که حرکات خارج از ذهن ما که تو دنیا جریان داشته تئوریزه باید شده باشه. یک. دوم، بحران نفت در جهان رو بعداً بتونیم فرموله بکنیم، چون اگر این کارا رو با این فرم دنیا رو به این دید، به این حرکت، به این دقت نبینیم، ما بحران رو در حقیقت یه چیزی که همتا خودش اومده، مثل که مثلا یه حرکتی میشه و نمیدیم از کجا میاد، یه مرکز غیبی وجود داره و ما نمیدونیم که این مرکز غیبی چجوری عمل میکنه، همینطوری قوت خدا به اصطلاح معروف جام میشه، اون وقت دیگه همینطوری قضا قدری نگاه میکنیم به مسائل،
امدادهای غیبی.
بله خلاصه به این فرم نگاه میکنیم. حضورتو که عرض بکنم، پس بحران نفت رو تئوریزه باید بکنیم در آینده.
بله،
به همین اساس تئوری گلوبالیزیشن نفت، من بسیار صحبت کردم در مورد گلوبالیزیشن نفت، یعنی جهانی شدن بخش نفت، این خودش پایه‌ای هست، این خودش در حقیقت به اصطلاح مواد خامی هست که ما نگاه باید بهش بکنیم و از نظر تئوریک بتونیم پایه گلوبالیزیشن نفت رو که همه صحبت ازش میشه گاهی اوقات ولی خجالتی برخورد میکنن بهش، ما صحبت از کارتل میکنن، اگه گلوبالیزیشن هست و چهار نفر تعیین میکنن که باید برید خونمون دیگه، در مغازه رو ببندیم و بریم دیگه، از صحبت ها نکنیم. پس بنابراین این گونه هم نیست، گلوبالیزیشن یه چیز عینی هست، باید بهش نگاه کرد در بخش نفت.
بله.
و بعد به عنوان اینکه در چه مرحله ای هستیم، در مرحله گلوبالیزیشن جهانی زمین هستیم که خدمتتون عرض خواهم کرد پیش درآمدش رو در این بخش دخش چهارده هم لحظه بعد.
بله
خدمتتون که عرض بکنم. پس در مرحله پنجم نگاه بکنیم به تئوری کل، تئوری انرژی به طور کلی.
بله.
خب ما صحبت از نفت کردیم، زغال سنگی وجود داره، گاز وجود داره، مشتقات دیگر وجود داره، حرکات برای انرژی وجود داره در مدر رابطه با مثلا انرژی فسیلی.
بله.
عملا ما ببینیم که قیمت گذاری مجموعه انرژی فسیلی چیست و در رابطه با منابع دیگر غیر فسیلی هم قیمت اصلا در بازار انرژی به معنای عام چی تعیین تاکید می‌کنه، که بنده بعد از سالها حدود نزدیک 35-6 سال به این نتیجه رسیدم و نوشتم زیاد که قیمت نفت تعیین می‌کنه قیمت دیگر به اصطلاح منابع
انرژی رو،
حتی نوکلیر رو، حتی انرژی اتمی رو اگر بگیرید نفت تعیین می‌کنه.
بله.
و کدوم نفت تعیین میکنه؟ در داخل نفت هم اون نفتی تعیین میکنه که از همه گرانتر به اصطلاح از هزینه تأمین میشود، که نفت آمریکا است.
بله.
نفت آمریکا در محدوده 48 به اصطلاح استیت آمریکا، لوور 48 استیت صحبت میکنن ازش در حقیقت، در واقع نه آلاسکا، آلاسکا مرغوب تره، به هر حال اون تعیین میکنه. این رو من در حقیقت در این رابطه بسیار یک تئوری بسیار عظیمی هست در حقیقت اگر بهش نگاه بکنیم، و خب یک عمر 7-8 ساله گذاشتن رو این کارم خیلی عظیم هست در حال نیست، این رو تعیین میکنه. و در کتاب اقتصاد بحران نفت من که در سال 1985 انگلیسیش در حقیقت نمیدونم ترجمه شده یا نشده، عرض کرده بودم که همه چیز ترجمه میکنن، این رو ترجمه نکردن فارسی، در حال متاسفم اگر ترجمه شده فارسی و اگر نشده هنوز که من ندیدم در انگلیسی است و 1985 سنت مارتین اون رو چاپ کرده، الان هم نایاب هست از کتاب خونه ها، در حال اینجا آنجا شاید بشه گرفت، و اونجا من کاملا اون رو فرموله کردم و بعد در کارهای بعدی اون رو باز کردم در حقیقت. عملا حضور که عرض کنم مسئله نفت، پس بذارید اینجا برای ختم این به اصطلاح خلاصه این رو نگاه بکنیم که دیدیم که بحران نفت، اگر که بخوایم بحثی در مورد بحران نفت بکنیم، از این پیش درآمدها، از این پیشینه های تحول باید صحبت بکنیم.
بله.
این پیشینه های مختلف در حقیقت کارتل ضعیفتر و ضعیفتر کرده، انحصار رو ضعیفتر از داخل و هم از خارج ضعیفتر کرده و عملا به فرمی رسونده که ما شاید به این شعر زیبای سعدی برسیم، اگر بخوام این رو تعبیر کنیم، که خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل، بازم به یک شبیخون بر قلب اندرون زد. قلب اندرون کجاست در این مورد بحران نفت؟ قلب اندرون در سالهای 1973-74 حتی بحران در میگیرد و بحران رو بعداً آنالیز خواهیم کرد. پس این یه خلاصه بود که خواستم خدمتون عرض کنم. دفعات گذشته و به ویژه دفعه گذشته که مسئله دیدن و عینیت اهمیت داره برای تحول، مسئله ذهنیت و تئوریز کردن هم اهمیت داره در مقابلش.
بله.
خب خدمتون که عرض بکنم، بخش چهاردهم مسئله، یعنی این گونه که در نظر گرفتم، به هر حال مسئله یک دهه یا کم و بیش یک دهه
بله.
قبل از بحران نفت است که دهه 60 رو به اصطلاح اگر نگاه بکنیم، 1960، این به اصطلاح مسئله سالهایی رو که به کار میبرم، دلیلی که سال فرنگی به کار میبرم این است که مجموعه نفت جهان رو داریم بررسی میکنیم، نه ایران رو.
بله.
و دیگر نه به تاریخ ایران به کار میبردم هجری شمسی و این حرفا، ولی به این دلیل هست رو کار میبرم، خیلی فرنگی نیستم خلاصه.
بله مطمئنه.
پس به این دلیل اگر که بخوام نگاه بکنیم به این دهه 1960،
جناب بینا، به ویژه که شما شاعر هم هستید، حتما
قربان شما، تشکر میکنم، نظر لطفتونه. خدمتون که عرض بکنم در این دهه 1960 تبلورات مجموعه به اصطلاح المانهای مختلف بعد از جنگ جهانی دوم که سیستمی است مجزا از سیستم قدیمی قبل از جنگ جهانی دوم، سیستمی کاملا مجزا از سیستم امپراتوری انگلیسی یا انگلیسی معاوی.
بله.
کاملا مجزا است از نظام کلونیالیستی فرانسوی، کاملا مجزا است از سیستم یا نظام کلونیالیستی و استعماری پرتغالی یا اسپانیایی. یک نظامی است دیگر، یک نظامی است که در حقیقت شرایط و عواملش رو میشمارم، شمردین در بسیار صحبت‌های قبل، ولی بیشتر تدقیق خواهیم کرد در این مطلب که ببینیم چه نتیجه میده برای اینکه به کجا میانجامد، یعنی چگونه به وجود میآید، چگونه در حقیقت دوران جوانی خود را میگذراند و ابهت و هژمونی و چگونه فروپاشی میکنند. این اهمیت داره برای ما که ببینیم که نفت از یک طرف داره حرکت خود رو میکنه، از طرف دیگه ببینیم جهان به کجا میرود.
بله کامل.
این جهانی که ما میشناسیم. خدمتتون که عرض بکنم این نظام، نظامی است که عرض کرده بودم بهش میگن پکس امریکانا.
بله.
یعنی در حقیقت صلح زیر حیطه آمریکا. این پکس که گفته میشه لاتین هست، یعنی صلح، ولی معنی صلح نمیده اون معنا که ما معنی میکنیم، یعنی یک رویه و روندی که تغییر نمیکنه کم و بیش، یعنی یک نظامی که خود را در حقیقت متبلور میکنه در یک دوران خاص به کار میدن، مثل پکس رومانا به کار میبرن.
بله.
امپراتوری روم که نگاه میکنن بهش، یا پکس بریتانیکا که نگاه میکنن، همون امپراتوری انگلیس هست. این روند رو نشون میده. حالا هر گونه که میخواست ترجمهش بکنیم، برای اینکه مفهوم این است که عرض کردم خدمتتون. خدمتتون که عرض کنم این سیستم خب وجهای وجوه بسیار مختلفی داره مثل هر پدیده ای.
بله.
ولی سه وجه برای ما یا چهار وجه در نهایت خیلی اهمیت داره از نظر اقتصاد سیاسی که ما نگاه بکنیم بهش. یکی وجه اقتصادی هست. وجه اقتصادی خیلی اهمیت داره. خب به هر حال سرمایه‌داری رو با وجه اقتصادیش بیشتر آدم میشناسه، تبلورش رو در حقیقت از وجوه سیاسی نگاه میکنه.
بله.
از تبلور دیگرش رو از دیدگاه ایدئولوژیک بهش نگاه میکنه، یه تبلور تبلور همه جانبه دیگرش رو توی فرهنگ و کالچر و این مسائل میتونه نگاه بکنه. اندا اقسام دو موشه کافی میتونه بکنی در رابطش.
بله.
بحث من این نیست که اقتصاد اهمیت خاص داره و اول باشه مدال طلا بهش داد. بحث من این نیست. بحث من این است که ما چون که حداقل بنده به صورت به اصطلاح ماتریالیستی، یعنی اعتقاد به متدولوژی ماتریالیستی دارم داشت به بررسی پدیده ها، نه ایدئالیستی در مقابل ایدئالیستی. به این دلیل هست که این پدیده هایی که تغییر میکنند و قابل لمس هستند و حداقل اگر قابل لمس نیستند، المان های از لمس هست، لمس کردن که اون عوامل غیر قابل لمس رو هم ما لمس کردنشون نشون بده.
درست.
این قدرت تئوری رو میرسونه که تئوری که خودش به اصطلاح نتیجه تحول ذهنی هست، این تئوری باید بازتاب دقیق و عمیق مسئله واقعیت خارج از ذهن باشد، وگرنه تئوری باید بیخ دور به درد نخورد. خدمتون که عرض بکنم، پس امریکانا رو از این وجه اگه نگاه بکنیم، وجه اقتصادی، میبینیم که خب ببینیم چه نهادهایی رو در رابطه باهاش ما میتونیم حداقل نهادهای مهم رو نگاه بکنیم. یک نهاد بسیار مهمی رو که ما بخوام نگاه بهش بکنیم، نهاد نظام پولی در جهان است. این نهاد رو نهاد به اصطلاح نظام پولی که بعد از جنگ جهانی دوم فرموده میشه. نظام پولی جهان اینگونه نبوده. دلار رئیس کل نبوده، شاه نبوده، به اصطلاح یونیورسال کرنسی نبوده،
بله.
تقریبا الان میشه. در سال 1944 ما ببینیم که تعداد از متخصصین که هنوز جنگ هم تموم نشده، ولی ببینید اینا کجای کارن، پیش بینی و پیش دستی میکنن در حقیقت.
بله.
رفتن که ببینن که رؤسای به اصطلاح نمایندگان کشورهای غربی دور هم جمع شدن در یک جایی که اسکی به اصطلاح ریزورت اسکی هست و میرن و اسکی میکنن در نیوهمشایر به نام برتن وودز که کوچیکی است. به هر حال جمع شدن 1944 دور هم که به مسئله بررسی این که چه نظام پولی باید بعد از اینکه جنگ داره تموم میشه، چون 1944 معلوم بود که دیگه هیتلر شکست خورده عملا، اینکه کی تموم میشه جنگ سوال بود. خدمت رو کس کنم صحبت بکنم بشه. در اینجا حالا باز زد سر نمیدم چون طولانی خواهد شد، که خود کینز هم شکست کرده بود در حقیقت، جان مینارد کینز معروف.
بله.
و از دیدگاه خودش تئوری آورد که به اصطلاح مانیتاری یونیون یا اتحادیه مالی در جهان درست بشه، که در حقیقت پولهای جهان در این مجموعه همه با هم شرکتی داشته باشند و این حرکت رو در حقیقت ادامه بدن و پول روی دوش یک به اصطلاح کرنسی یا یک پول نباشد، یک پول روی دوشش باشه، یعنی مسئولیت داشته باشه، یعنی که گردنش هم کلاف در کاری هم بخواد بکنه نباشد. این پروپوزال به اصطلاح این پیشنهاد رو کینز داد، ولی در مقابلش نماینده آمریکا که به اصطلاح وزیر خزانه داری آمریکا بود، آقای وایت، قبلا فرموله کرده بودند اینها که ما باید در حقیقت بعد از این جنگ جهانی حالت سرکردگی، حالا سرکردگی رو هم ترجمه هژمونی میکنم که خیلی نیمه کارست و نادرست هم شاید باشه،
بله،
در حال بذارید هژمونی به کار ببرم، ما هژمونی خواهیم داشت از نظر کلی در این سیستم، ما ریس کلی سیستم خواهیم بود و در حقیقت این به اصطلاح ذهنیت رو داشتن حداقل در اونجا و با عینیتی که تجربه های جنگ جهانی در حقیقت براشون گواشاش داشت می آورد، می دونستن که اونها در حقیقت ریس کل دنیا خواهند شد. به اصطلاح اون قسمت رو که بهش به اصطلاح فری ورلد میگن، اون قسمت رو که جهان آزاد به اصطلاح، البته تو کفی گیومه میذارم اینجا چون ما دیدیم که همچه آزادم نبودن، در حال اون رئیس اون قسمت شد. این کلمات هم که به عنوان رئیس به کار میبرم، بیشتر دوست دارم که اگر دانشجویان عزیزی نوباوگانی گوش میکنن به این کار، خیلی خودمونی با این مسائل برخورد بکنن، نمیخوام کلمات غلام به سلم به کار ببرم. خدمت رو که عرض بکنم، به این دلیل ما میبینیم که سیستم پولی جهان در مقابل به اصطلاح پیشنهاد کینز، نماینده آمریکا گفت که دلار باید همه چیز رو تعیین کنه، یعنی دلار به اصطلاح اساس کلی پول جهان است، که در رابطه با طلا قرارش داد. چون اگه نمیکرد که میگفت که خب شما در رابطه با طلا هم نیستید، ازش میپرسیدن دیگه ها، شد رابطه تو با چی هست؟ رابطه تو با خدا هست، با پیغمبر هست، با چی هست؟ با چیز مرتض غیبی هست که قیمتتون پایین نیاد، اهمیتتون بالا باشه. پس چه بود؟ گفت ما با طلا در رابطه قرار داریم و با طلا میسنجیمش. و بعد تمام به اصطلاح پول های جهان، کرنسی های مختلف جهان باید نسبت به دلار سنجیده بشن. این دلار حکم میکنه. کشورهای دنیا هم برحال، کشورهای غربی عملاً که در جنگ به صورت زخمی و تیکه پاره بیرون اومده بودند قبول کردند، و کشورهای دیگر هم که نه صدایی داشتند زیاد آنچنان، سازمان ملل هم در حقیقت یه فرم خاص گرفته بود، یواش یواش این صداها رو میبرد، در اون جهان در حقیقت قبول کردند که آمریکا دلار در حقیقت شاه پولها بشود و هر چیز رو تکلیف کند، همه چیز در رابطه تحول و تبدیل و همه گونه در رابطه با دلار باشد. پس این خیلی اهمیت داره، این مسئله با به اصطلاح مسئله نظام پولی در جهان، به خاطر اینکه خب نظام پولی بازتاب حرکت سرمایه و انباشت او هست، و اگر نگاه بکنیم چگونه هر چیزی، هر کالایی رو باید با پول سنجید در نظام سرمایه داری، و این نظام پولی اهمیت پیدا میکنه.
بله.
دومین نهاد، خب نهاد یا نهادها به طور کلی، کاتگوری نهادها رو نگاه میکنیم میبینید خب جهان زخم خورده بود، اروپا در حقیقت در به اصطلاح در توسعه جنگ کاملا خراب شده بود، ژاپن رو هم کاملا خراب نشده بود، آمریکا کاملا خرابش کرد با انداختن بمب اتمی در اونجا در دو نقطه. به هر حال باید کمک میشد که این خرابی ها رو به اصطلاح عملا جبران بکنن. چرا که اگر سیستمی بخواد به وجود بیاد، هم دوستانی که با هم در حقیقت allied forces، دوستانی که با هم در یک جبهه جنگ شرکت کرده بودند، و هم اونایی که در این جبهه نبودند، که به هر حال قرار جهان نوعی ایجاد بشود، به اصطلاح نظام نوعی ایجاد بشود به اون معنا، اونها هم باید شرکت داد. چرا باید با عجله هم شرکت داد؟ به خاطر که ما یک جهان دیگری هم داریم به نام جهان شوروی، که اونجا در حقیقت مشغول جذب کردن بقایای این حرکات هست و عملا به طور کلی حرکت خود رو داره میکنه. در مقابل اینها هم ایستادگی کرده بعد از اینکه جنگ تمام شده و گفته که من به اصطلاح امر به بر شما نیستم.
بله.
این نیست یک صحبت که میکنم که مثلا استالین در اون زمان حرفش درست بود یا غلط بود یا کار نادرست یا درستی کرد، بس من این نیست و نظرم مشخص هست در مورد مفهوم شوروی، استالینیست من واردش نمیشوم، فقط به عنوان جمله معترضه عرض کردم.
بله بحث تا
این قبول نکرد.
بله بس
حضورت که عرض شود، وقتی نگاه میکنیم این مسئله میبینیم که در این مورد نقش ایجاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اینا در حقیقت نهادها هستند.
بله.
بتونه از یک طرف اون نظام پولی رو راه بندازه، از طرف دیگه مسائل خرابی های جنگ و به اصطلاح تعمیر این خرابی ها رو به عهده بگیره که بتونه سیستمی رو که میخواد جلو ببره و مجموعاً حرکت بده و حرکت انباش سرمایه رو بتونه سریعتر و بهتر، جوانتر به طور کلی، چون چیزی که تازه میسازن خب کارایی بیشتر دارد، عملاً به جلو ببرد.
بله.
سومین نهاد یا سومین مقوله که باید بهش نگاه بکنین به طور کلی تحولات ساختاری هست در کشورهای جهان سوم که بعد از اون انجام میشه، از سالهای 1950 به بعد هست که انجام میشه و البته در 1960 دهه 60 به اوج خودش میرسه. نگاه بکنیم مثلا این تحولات از چه قماشی است و چگونه است. اصلاحات ارضی رو ما میتونیم فقط مثلا ازش نام ببریم، ببینیم که این خیلی اهمیت داره از یک نظر که یک خطکشی بکنه بین نظام کهنه قبل سرمایه‌داری و نظامی که حالا سرمایه‌داری است، و نظام سرمایه‌داری هم از یک کاسگی، تمایل یک کاسگی داره همیشه. حالا از من به این مطلب که یک کاسگی چرا رو بعدا میذاریم روی گلوبالیزاسیون این مسائل صحبت.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم، پس بنابراین چگونه هست در اینجا میبینیم اصلاحات ارضی اهمیت خاص پیدا میکنه، ایجاد صنایع مونتاژ به اصطلاح زنجیره مونتاژ اهمیت پیدا میکنه، حضورتون که عرض بشه بارور کردن حرکت سرمایه و باز کردن دست سرمایه است در اقصا نقاط کشورهای جهان سوم
جناب بینا
بتونه یک کاسگی ایجاد بکنه، خودش حرکت تمایل یک کاسگی.
بله جناب بینا، چرا صنایع مونتاژ رشد پیدا میکنه؟
حضورتون که عرض میکنم صنایع مونتاژ پیش درآمد صنایع دیگر هستند. دلیلش این هست که قطعات پیش ساخته رو که کشورهای نظیر ایران مثلا در ایران اون زمان در نظر بگیرید که نه بنیه صنعتیشو داشته، نه اینکه دلسوزی هم وجود داره، آدم دلسوز یا حکومت دلسوز یا گروه دلسوز یا افراد به طور کلی هستند که بیان پایه‌های صنایع سنگین رو بریزند که در حقیقت بتونند خودکفایی رو در یه لحظات ایجاد بکنند در مملکت، بعداً به بازار جهانی بپیوندند، میاد عملاً بدون اینکه پایه داشته باشه میره به حرکت بازار جهانی میپیونده. این صنایع مونتاژ تبلور اون هستند، یعنی اینکه یک به اصطلاح اپندیج یا زائده ای از حرکت سرمایه ای هست که در حقیقت از کشورهای جهان صنعتی از محدوده اون کشورها بیرون اومدن، دارن سراملی میشن و شده اند و سراملی بودن اونها این است که یک نوک و شاخکشون در کشور ایران، کشور عربستان سعودی، کشور ونزوئلا، کشور دیگری وجود داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم.
حضورتون که عرض بشه، پس بنابراین این خوب تبلور این حرکت هست، یه حرکت جهان شمول داره اتفاق میفته اینجا، این حرکت جهان شمول تبلوراتی داره که یک تبلورش هم صنایع مونتاژ هست. این نیست، من بحثم باز این نیست صنایع مونتاژ خوبه یا بده،
درسته،
بحث من این نیست، بحث من اینه که صنایع مونتاژ چیست، نتیجه چه حرکتی، این خیلی مهم است. بعدن بعد از اینکه همه این بحث ها شد، وقت افراد نظرهای مختلف دارن که این صنایع مونتاژ چه کرده و بر اساس این کرده های به اصطلاح این به اصطلاح نتایج این نوع صنایع ما چه شدیم و با انجام ندادن کارهای دیگه به اصطلاح برنامه‌ریزی هایی که ما نکردیم ما به کجا رسیدیم.
بله کاملا
خدمتتون هستم. پس اینم اهمیت داره، کشور جهان سوم هم یک روند نبوده این حرکات.
بله
در حال بستگی به کشور خاص، به اصطلاح اندازه بازارها، فرماسیون طبقاتی اون کشورها، انواع اقسام این مسائل کم و بیش به صورت خیلی ناموزون پیش رفته است. و به طور کلی هم اینم در نظر بگیریم که حرکت انباش سرمایه به هیچ وجه موزون نیست و همیشه ناموزون حرکت میکنه. توسعه اقتصادی هم که بر پایه او هست ناموزون حرکت میکنه، مگر اینکه موزونش بکنن، یعنی در حقیقت برند برنامه ریزی برش
بکنن.
بله بله. البته از پس اینم اهمیت داره در مورد کشورهای جهان سوم. حالا برمیگردم به سوم، اول دوم سوم کردن دنیا هم خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله خواهش.
حالا چهارمین مطلب تربیت تکنوکرات هاست.
بله.
تکنوکرات ها میدونید که اهمیت خاص دارن، حتی در انقلاب روسی هم که نگاه بکنیم بعد از جریانات روسیه توی مسائل به اصطلاح بحث های زیاده که بین لنین و رفقای او انجام شد و به نام نیو اکنامیک پالیسی نت معروف هست، برنامه زیادی زیاد شد، بحث های زیادی شد، حرکات زیادی شد که اینکه این کشوری رو روسیه اون زمان که در حدود در 12 فرماسیون طبقاتی داره، از عهد حجر هست تا عهد به اصطلاح قرن 20 ما چگونه بتونیم اداره کنیم و این حرفا، دیدیم که اساساً اونجا هم این بحثا شده که برای توسعه مملکت چه باید کرد. تکنوکرات ها نقش بسیار مهمی داشتن که خود لنین صحبت میکنه، میگه که این به اصطلاح چاهای نفت باکو رو صحبت میکنه در بارش، چیزای مختلف هم انجام داده، ولی مخصوصا نفت رو من میخوام اینجا نکته گویی کنم. میگه ما احتیاج به این تکنوکرات ها داریم.
بله.
ما باید اینا رو جذبشون بکنیم. در بخش کشاورزی هم این حرف رو میزنه که منشویکا رو در حقیقت که استاد ازل بودن تو کار اگریکالچر رو بخواد تکنیکی کار کرده بودن و وارد بودن اونها رو هم وارد میکنه. این نظر لنین بوده در حقیقت که خب اینها هم ازشون باید کار کشید و بهشون احترام گذاشته، نه حق بهشون داد و در حال کار ادامه داد. که بگذاریم که در زمان استرین چه شد و چه وضعیتی اتفاق افتاد.
بله
خدمتتون که عرض میکنم، پس ببینیم که تربیت تکنوکرات مهم هست، ولی جا دونم باشه که این تکنوکرات ها کجا تربیت میشن. این تکنوکرات هم که میگن ما هیچ ایدئولوژی نداریم، ما هیچ نظری نداریم، ما خودمون وارد هستیم، همشاگردی زیاد داشتم خود بنده.
بله.
و تو ایران هم کار کردن.
بله.
اون زمان قدیم میدونم که تکنوکرات ها، یعنی همه میدونیم در حقیقت که تکنوکرات ها در حقیقت بدون ایدئولوژی نیستند. به اینکه چه نوع الغای ایدئولوژی رو در خیلی آرام بتونن عنوان بکنند در نهادها، در محل کار خود، در پروسه حرکت خود، خب این هم مشخص است. غرب البته همیشه بر این بوده است که صحبت از ایدئولوژی بازار، ایدئولوژی راست به طور کلی بکنند ها، و در حقیقت ایدئولوژی راست بازاری رو رای جلو. راست بازاری، بازاری نه معنای ایرونی خودمون که صحبت میکنیم.
بله.
اون اصلا خیلی چیز دیگری است.
بله.
راست بازاری به معنای بازار، نهاد سرمایه، نهاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی سرمایه‌داری.
بله.